چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که شما شنوندش هستید. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در چهارشنبه 27مین روز از دی ماه 1402 در ایران، و البته خب شنوندگانی هم داریم که در سرتاسر جهان این لحظه رو با رادیو فردا دارن سپری میکنن تا در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها قرار بگیرن. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود در نیم ساعتی که پیش رو داریم، در روزی که پاکستان سفیر خودش رو از ایران فراخواند، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدارش رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی لغو کرد، و آمریکا یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقلیم کردستان عراق رو شریک نزدیک واشنگتن دانست. این سرخط تازه ترین خبرهاست که اجازه بدید که مشروحش رو از بابک غفوری آذر بشنویم که مسئولیت نگارش خبرها هم امروز با او بوده.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. پاکستان امروز خبر داد سفیر این کشور در تهران را در اعتراض به حمله اخیر سپاه پاسداران به نقاطی در خاک این کشور فرا خوانده است و اجازه بازگشت به سفیر ایران که برای ماموریتی کوتاه در تهران است نمی‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اعلام این خبر همچنین گفت تمام دیدارهای برنامه ریزی شده میان مقامات ارشد دو کشور یک طرفه لغو شده است. وزارت خارجه پاکستان حملات اخیر سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و نقض آشکار حاکمیت ملی پاکستان توصیف کرده و گفته است اسلام آباد حق انجام اقدام متقابل را برای خود محفوظ می داند. سپاه پاسداران سه شنبه از حمله موشکی و پهپادی به نقاطی در خاک پاکستان خبر داد و گفت مقرهای گروه جیش العدل را هدف گرفته است. پاکستان می گوید در این حملات دو کودک کشته شدند و سه دختر مجروح. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق امروز دیدارش با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس را لغو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت اقلیم کردستان عراق نوشت که لغو این دیدار در اعتراض به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل مرکز این اقلیم صورت گرفت. پیشتر دولت عراق هم خبر داده بود که در دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان علیه حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل شکایت کرده است. مقام‌های عراقی می‌گویند در حملات موشکی بامداد سه‌شنبه سپاه پاسداران به اربیل دست کم چهار شهروند غیر نظامی از جمله کودک یک ساله کشته و شش نفر هم زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا هم حمله ایران به اربیل را محکوم کرده و از اقلیم کردستان عراق به عنوان شریک نزدیک واشنگتن نام برده است. آنتونی بلینکن که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به شهر داووس در سوئیس رفته است، با اشاره به دیدارش با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر محکومیت حمله جمهوری اسلامی به اربیل از سوی ایالات متحده تاکید کرد. او بامداد امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت اقلیم کردستان یک شریک نزدیک است و ایالات متحده به صراحت تجاوز ایران را محکوم می کند. و سانتیاگو سانچز شهروند اسپانیایی که چند ماه در ایران زندانی بود با توصیف بند 209 زندان اوین تهران به عنوان یکی از ترسناکترین جاهایی که در عمرش دیده گفت فقط می دانم که بیگناه 14 ماه را در زندانی گذراندم که در آن اثری از حقوق بشر وجود ندارد. آقای سانچز در گفتگو با بخش اسپانیایی شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به شرایط غیر انسانی این بند زندان اوین گفت یک نفر را در یک سلول بدون امکانات بهداشتی حبس می کنند و فقط هفته یک بار برای ورزش 10 دقیقه به حیات کوچکی می برند. بند 209 زندان اوین در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سانتیاگو سانچز جهانگرد 42 ساله اسپانیایی مهر ماه سال 1401 در همان آغاز اعتراضات سراسری پس از حضور بر مزار مهسا ژینا امینی به مدت 14 ماه در ایران زندانی شد و 12 دی ماه سال جاری سرانجام توانست به مادرید بازگردد.
تا تازه ترین خبرها بود با بابک غفوری آذر. و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر که همکنون به صورت زنده برای شما از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم پخش میشه و قابل شنیدن هست رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به تحرکات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اربیل تا سوریه و پاکستان با ایدیا جزائری. یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان معتقد است واکنش‌های پاکستان بازگو کننده سیاست واقعی این کشور در برابر ایران نیست. احمد سعیدی در این باره بیشتر توضیح خواهد داد. و از اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خواهیم شنید در گزارشی از هومن عسکری. آغاز به کار جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ و نگاهی به این جشنواره در گفتگو با مدیر هنری این جشنواره کاوه دانشمند. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. واکنش‌ها به حملات روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقلیم کردستان عراق و پاکستان ادامه داره. عراق خواستار برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب برای محکومیت حملات موشکی به شهر اربیل شده و سفیر خودش رو از تهران فراخونده. از سوی دیگه پاکستان هم با فراخواندن سفیر خودش از تهران، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد رو هم اخراج کرده. جزئیات بیشتر رو پی می‌گیریم در گزارشی که ایلیا جزائری تهیه کرده.
واکنش‌ها به حملات روز سه‌شنبه سپاه پاسداران به کشورهای همسایه ایران ادامه دارد. حملاتی که اقلیم کردستان عراق، سوریه و پاکستان را شامل شد. در تازه‌ترین واکنش‌ها پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست از تشدیدترش در خاورمیانه پرهیز کنند. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم دیدار خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را که قرار بود امروز چهارشنبه در حاشیه اجلاس داووس سوئیس برگزار شود لغو کرد. آقای بارزانی درباره حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق گفت:
ام هر شو دشمنکاری برانبر به حریم کردستان.
این حمله بیدلیل، غیر قابل توجیه و تجاوز به اقلیم کردستان است. ما تمام تلاش خود را در منطقه کردستان به کار بستیم تا زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، به مردم خود خدمت کنیم و روابط خود را با همسایگان بهبود ببخشیم. این حملات بیدلیل نباید بدون پاسخ بماند.
زور به بیوکار نوی به هیچ جورک
با امداد سه‌شنبه 26 دی ماه سپاه پاسداران منطقی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و استان ادلب سوریه که همچنان در تصرف شورشان قرار دارد را هدف حملات موشکی قرار داد. سپاه پاسداران مدعی شد که در حمله به ادلب سوریه پایگاه‌های شبه نظامی یعنی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را منهدم کرده است. گروهی که مسئولیت دو انفجار انتحاری روز 13 دی در شهر کرمان را که ده‌ها کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. از سوی سپاه پاسداران مدعی شد که در حمله موشکی به شهر اربیل مقر سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است. ادعایی که دولت عراق و اقلیم کردستان آن را رد کردند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در این باره گفت:
اما ان يتم الادعاء
ادعا می کنند که مقر موساد اسرائیل را هدف قرار دادند. ما محل حادثه را بازبینی کردیم و به گوشه گوشه آن سر زدیم. همه چیز نشان می‌دهد که خانه بازرگان اهل اربیل و خانواده‌اش بمباران شده. بنابراین ادعای مطرح شده عاری از صحت است.
وبالتالي هذا الادعاء باطل وغير صحيح.
در حمله موشکی به اربیل، خانه پیشرو دزئی، بازرگان اهل اقلیم کردستان عراق که از نزدیکان خانواده بارزانی است، هدف قرار گرفت. بنابر اعلام رسمی در این حمله، آقای دزئی، دختر یک سال نیمه اش و دو تن دیگر که غیر نظامی بودند، کشته شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در توییتی این حمله را محکوم کرد و اقلیم کردستان را شریک نزدیک ایالات متحده نامید. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم با محکوم کردن این حمله آن را ماجراجویانه و غیر دقیق توصیف کرد. محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق نیز دستور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در حمله سپاه پاسداران به اربیل صادر کرد. از سوی وزارت خارجه عراق که کاردار ایران در بغداد را برای رساندن مرتبه اعتراض خود احضار و سفیر خود را از تهران فراخوانده اعلام کرد که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق این حمله را به شدت محکوم کرد.
این اقدام محکوم و تجاوز به حاکمیت ملی عراق و نقض حریم اقلیم کردستان است. خانه یک شهروند عراقی هدف قرار گرفت و باید موضع امان در برابر چنین اقداماتی که به شهروندان عراقی آسیب میزند یک پارچه و روشن باشد. دولت عراق تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ایران و عراق سال گذشته توافقنامه امنیتی منعقد کردند. توافقنامه ای که فعالیت احزاب و گروه های مخالف حکومت تهران را در اقلیم کردستان به شکل قابل توجهی محدود کرده است. مشاور امنیت ملی عراق از حمله سپاه پاسداران با وجود این توافقنامه ابراز شگفتی کرد.
چهارشنبه گذشته با یک هیئت امنیتی ایران برای پیگیری اجرای توافق امنیتی میان دو کشور جلسه داشتیم. در آن جلسه هیچ اشاره‌ای به مسئله‌ای نشد که توجیه کننده بمباران اخیر باشد. ما از آنچه پیش آمد شگفت زده ایم، به ویژه اینکه کمیته امنیتی عالی مشترک میان دو کشور در جریان گذاشته نشده بود.
از سوی حمله موشکی و پهپادی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران به پاکستان نیز واکنش‌های مختلفی در پی داشت. رسانه‌های حکومت ایران اعلام کردند که این حمله دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داده. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. در بیانیه منتشر شده در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل آمده است: در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر به شدت زخمی شده اند. وزارت خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیه این تلفات را تایید کرده و نوشته است: حملات ایران به خاک پاکستان اقدامی بی‌دلیل بوده و منجر به کشته شدن دو کودک بیگناه و زخمی شدن سه دختر شده است. در این بیانیه هشدار داده شده که نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل قبول بوده و میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. پاکستان همچنین خبر از احضار کاردار سفارت ایران در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان را داده است. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در ارتباط با حملاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقلیم کردستان عراق و پاکستان انجام داده و واکنش‌هایی که به این حملات ادامه داشته. و اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و از او پرسیدم که با توجه به دیداری که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر موقت پاکستان در حاشیه اجلاس داووس داشت و با توجه به تحولاتی که شاهد هستیم و روابطی که دو کشور دارند، آیا این حملات حاوی پیامی هست و میتونه پیامدهایی رو به دنبال داشته باشه؟ نگاه احمد سعیدی رو با هم بشنویم.
پشت درهای سیاست پاکستان و ایران خیلی روشن نیست. آقای کاظمی قومی نماینده خاص رئیس جمهور ایران که در افغانستان هم سفارت داره همین لحظه به اسلام آباد است، با جلیل عباس وزیر خارجه پاکستان ملاقات داشته. اون نمایندگان استخباراتی به امنیتی پاکستان و حتی یک تعهدات به یک دیگر سپردن. همزمان انورالحق کاکر با عبداللهی وزیر خارجه ایران در سوئیس ملاقات بسیار دوستانه و صمیمانه ای داشتند. و از طرف دیگر سپاه ایران منطقه ای را در بلوچستان پاکستان به نام منطقه سبز هم زمینی هم هوایی مورد حمله قرار داده. جیش العدل میگوید که تلفات به مردمان ملکی رسیده، ولی ایران میگه ما دو پایگاه جیش العدل را خراب کرده. باور می است که در ایران دو نوع حاکمیت و دو نوع سیاست است. سیاست سپاه جدا هست، دستگاه دیپلماسی جدا است. بلند سپاه تصمیم میگیره که عمل کنه، دستگاه دیپلماسی میکنه. این سیاست ادامه داره.
به نظر شما این سیاست موازی نمیتونه خطراتی رو برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه با توجه به تحولاتی که ما الان در منطقه شاهدش هستیم؟
در قضای بین المللی در شرق میانه، در خلیج فارس، در فلسطین، در پاکستان، افغانستان، حرف اول در ایران سپاه میزنه. دستگاه دیپلماتی بعد از سپاه هست. بنابراین اون چی که سپاه میگیره همون درست.
خب این چه تأثیری میذاره؟ الان چیزی که داره صحبت میشه ازش و اولین واکنشی که مقامهای پاکستانی نشون دادن، گفتن که این میتونه پیامدهایی داشته باشه و درباره پیامدهاش هشدار دادن. این پیامدها دقیقا منظورشون چیه؟ آیا پاکستان در این صورت خواهد رفت به سمت اقداماتی، حالا این اقدامات نظامی باشه یا اقداماتی که در سطح دیپلماتیک صورت بگیره؟
پاکستان توان ازی رو نداره و این کار رو هم نمیکنه. فقط یک حرف تبلیغاتی زده. ایران هم چرا این کار را کرده؟ از یک طرف به عراق و سوریه نقاط مختلفی را تحت حملات قرار داد و به پاکستان هم چنین. که سپاه نشان بده که ما هنوز حرف اول بزنیم و ما توان داریم که دشمنی خود در هر جایی بخواهیم بزنیم. اگر آقای قومی در پاکستان است یا اگر آقای عبداللهی با نخست وزیر پاکستان ملاقات میکنه، سپاه تصمیم گیرنده، رهبر ایران در رأسش است، ما تصمیم میگیریم نه کسی دیگری. باور می است که دستگاه دیپلماسی ایران مجبور و مکلف است که از سپاه اطاعت کنه. حتی باور می است که پاکستان در جریان بوده، یعنی به اشاره پاکستان این عمل صورت گرفته، ولی از نگاه دیپلماسی و قراردادهای جهانی یک اعتراض کرده.
شما در مورد آینده جیش العدل چه فکر میکنید با توجه به اتفاقی که الان افتاده و حالا حمله ای که صورت گرفته؟
جیش العدل از امروز نیست، از سالیان دراز به این طرف در مناطق بلوچستان در خاک پاکستان است که اون طرف هم بلوچستان ایران است، این طرف بلوچستان پاکستان است. مخصوصا قرارگاه‌های عمده اینا در منطقه سبز. باور می است که هم در جیش العدل پاکستان در اکثر نقاط خود تسلط کامل نداره، یعنی نقاطی هست که پاکستان نمیتونه در اونجا عملیات کنه. و در گذشته
چه دلیل نمیتونه؟
ببینید، پاکستان در حال حاضر چرا سی‌تی‌فی را نمیتونه سرکوب کنه؟ چرا نمیتونه؟ چرا گروه های تروریستی دیگه؟ پاکستان به نوعی افزاری بوده به خاطر استفاده از گروه های تروریستی. جیش العدل هم به خاطر فشار بر ایران پاکستان ایجاد کرده، تربیه کرده، کمکش کرده و به او اساس پاکستان از گروه های تروریستی همیشه منحیسی جنگ های نیابتی با همسایه خود استفاده کرده و وقتی ضرورت بوده فشار وارد کرده. حالا وقتی رسیده که بعد جیش العدل زده شه، ایران گفته بذاریش، با سگ سوا ضرورت بود تقویتش میکنه. پاکستان همیشه سیاست های دوگانه داره به خاطر تروریسم.
بله، شنیدید از احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، در خصوص سیاست ایران و پاکستان و اینکه آقای سعیدی معتقده که واکنش‌های پاکستان بازگو کننده سیاست واقعی این کشور در برابر ایران نیست. اما الان چند ماهی میگذره، یعنی مهر ماهی که داریوش مهرجویی و همسرش رو از دست دادیم و بعد از ماه‌ها شاهد این هستیم که دادگاه رسیدگی به پرونده قتل این فیلمساز تأثیرگذار موج نوی سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که همچنان میشه گفت پرسش‌های بی‌پاسخی برای بسیاری از افرادی که به هر حال این پرونده رو دنبال کردن یا بگیم افکار عمومی باقی مونده. گزارشی رو بشنویم از هومن عسکری.
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه با حضور چهار متهم این پرونده در حالی برگزار شد که همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده است. اینکه پیشتر اعلام شده بود جلسه دادگاه علنی خواهد بود، اما به دلایلی که اعلام نشد از حضور خبرنگاران در جلسه جلوگیری شد. رسانه‌های داخل ایران نوشتند که از اعضای خانواده مقتولان کسی در جلسه شرکت نکرده بود، اما روزنامه شرق در گزارشی از جلسه دادگاه به حضور پدر وحیده محمدی فر در کنار وکیل اولیای دم اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌ها از چهار متهم پرونده یک تن، یعنی کریم باغبان خانواده مهرجویی، به اتهام قتل محاکمه شده و سه تن دیگر به اتهام همکاری در قتل. البته در این جلسه کریم هم دست داشتن در قتل را تکذیب کرده و مدعی شده که مأموران پلیس به او فشار آوردند که بگوید کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش را کشته است. متهم اصلی پرونده حالا میگوید دو متهم دیگر به نامهای داوود و اسکندر قاتلان اصلی بودند. اما آنچه تا اینجای کار مشخص شده طرح مجدد پرسش‌های بی‌پاسخ خانواده مهرجویی و محمدی فر است که بار دیگر وکیل آنها در دادگاه مطرح کرده. اینکه چرا فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان را به آنها ندادند، چرا لباسی که بر تن پیکر داریوش مهرجویی بوده لباس رسمی بوده در حالی که او هرگز در خانه اینطور لباس نمی‌پوشید، اینکه چرا برخی اطلاعات از جمله اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی از روی گوشی تلفن‌های همراه مقتولان پاک شده، چرا قاتلان که دستکش‌هایشان را سوزانده اند چاقو یعنی خود آلت قتل را از بین نبردند. در مقابل پاسخهای نماینده دادستان به این پرسش ها هم تأمل برانگیز بوده. او گفته متهمان چون فقیر بودند چاقو را از بین نبردند، یا اینکه درباره پوشش پیکر بیجان داریوش مهرجویی گفته ما ملزم نیستیم بررسی کنیم یک نفر در خانهش میخواهد رکابی بپوشد یا کت و شلوار. این پرسش ها که در جلسه دادگاه مطرح شد کمابیش برخی از همان سوال هایی است که نزدیکان مقتولان پیشتر مطرح کرده بودند، پرسش هایی که همچنان پاسخی در خور دریافت نکردند. اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا به همین نکته اشاره کرده بود.
این مسئله یک مسئله به صلاحی فضل عادی نیست و الان خب این چهار نفر رو که گرفتن، خب قطعا اینها شواهد و اینها نشون میده که اونها در این اقدام دست داشتن اما انگیزه نداشتن. خب ما منتظر هستیم که به هر حال عاملین این جنایت هم مشخص بشن و انگیزه هاشون اینها مشخص بشه. از همه مهمتر اینا خیلی اعترافاتشون ضد و نقیض، این ضد و نقیض هایی بوده که میخواستن گردن همدیگه بیاندازن، ولی خب آخر میسیم که به این توافق رسیدن که همه چیزو کریم بر عهده بگیره و سه نفر دیگه صرفا مثلا با اتهامات مثل معاونت در قتل پایان داده بشه به کارشون. خیلی عجیب پس برای من، به خاطر اینکه میگم این یک مسئله عادی نیست، به نظر من یک جنایت تروریستی و سازمان یافته است.
به فرض اینکه قاتلان همین چهار متهم جوانی باشند که حالا معلوم شده دو تایشان هم زیر سن قانونی هستند، سوال خانواده مقتولان و دست کم بخشی از افکار عمومی جامعه این است که عامران آنها که بودند؟ پرسشی که به نظر می رسد در این جلسه روز چهارشنبه دادگاه کیفری استان البرز عزمی برای یافتن پاسخش وجود نداشته، آنجا که نماینده دادستان تصریح کرد که انگیزه درونی افراد برای قتل ممکن است اصلاً کشف نشود. او گفته چون این متهمان اقرار به قتل داشتند ما وارد موضوعات دیگر نمی شویم.
مروری بود بر پرونده قتل داریوش مهرجویی و دادگاه رسیدگی به این پرونده که امروز چهارشنبه تشکیل شد، پرونده‌ای که ارتباط داره با هم قتل خود آقای مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. از این ماجرای سینمایی فاصله بگیریم، ماجرای تلخ سینمایی فاصله بگیریم، باز هم به سینما برگردیم. امروز 27 دیماه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ 11 دورش برگزار میشه، جشنواره‌ای که خودش رو جا انداخته و یک دهه از عمرش هم سپری شده. با کاوه دانشمند مدیر هنری این جشنواره گفتگویی رو داشتم تا از چند و چون برگزاری این جشنواره بیشتر برامون بگه. این جشنواره تا اول بهمن ماه جریان خواهد داشت.
دوره 11 جشنواره هستش، ما الان یک دهه هست برگزاری جشنواره گذشته. زمانی که جشنواره شروع شد سال 2012 واقعا بحث فیلم ایرانی بحث خیلی اگزوتیک و ناشناخته بود. اینجا الان بعد از 10 دوره جشنواره دیگه واقعا این ایده فیلم ایرانی یه کانسپت خیلی شناخته شده است بین مخاطبای چکی. یعنی این قضیه از چند سال پیش هم شروع شد صحبت داشت که ما آروم آروم سعی بکنیم که جشنواره رو اسکوپش رو و برنامهش رو یه مقداری گسترش بدیم و از فضای الزاماً فقط سینمای ایران خارجش بکنیم و یک سری کشورهای منطقه رو هم بهش اضافه بکنیم. امسال ما سعی کردیم که حتی وقتی صحبت از منطقه هم میکنیم الزاماً به خاورمیانه محدود نباشه. به دنبال فیلمایی بودیم که خیلی حال و هواشون شبیه سینمای ایرانن و حالا حتی اگر کشورهای همسایه هم نباشن میتونن مناطق همسایه باشن. ما فیلم از فلسطین آوردیم، فیلم از ارمنستان آوردیم، فیلم از تبت آوردیم، فیلم از افغانستان آوردیم، فیلم از آذربایجان دادیم، فیلم از جمهوری چک و حتی فرانسه هم دادیم. الان تعداد بسیار زیادی فیلمسازای ایرانی هستن که خارج از ایران زندگی میکنن که خودشون هم فیلمهای غیر ایرانی میسازن.
یعنی یه جوری فیلمسازی در تبعید.
بله، حالا هم فیلمسازی در تبعید هستش، هم فیلمسازایی هستن که مهاجر هستن یا پناهنده هستن، هم نسل دوم که اصلا در ایران به دنیا نیومدن. یعنی
نمونهش نسخه ایرانی مریم کشاورز دیگه، اگر بخوایم در نظر
بگیریم. مریم کشاورز که خب فیلمسازی هستش که داخل ایران هم بوده و حتی کار هم کرده ایران، ولی الان سالیان سال که ساکن آمریکاست. یا فیلم شیدا که اصلا تولید کشور استرالیا هست،
نورانی اثری.
بله، و فیلمسازی که سالیان ساله که داره فیلمسازی خارج از ایران میکنه. و
حتی من دیدم یک فیلم خیلی بحث برانگیزی مثل فیلم صحرا کریمی هم در بین این فیلم ها هست.
بله، فیلم صحرا کریمی به عنوان یکی از فیلمسازایی که ما توی برنامه حالا به قول معروف این گسترده تر جشنواره گنجوندیم، هرچند که سینمای افغانستان همیشه سینمایی بوده که ما دوست داشتیم. ما فیلم از آقای صدیق برمک داشتیم، حتی ایشون مهمون جشنواره بودن. فیلم صحرا کریمی در واقع تقریبا میشه گفت آخرین فیلمی از افغانستانه که ساخته شده، در خود کابل هم فیلم برداری شده و بعد قبل از اتفاقات بسیار تلخی که در افغانستان افتاده و که الان دیگه اصلا تقریبا ساختن یه همچین فیلمی در افغانستان
محال دیگه
رویا میمونه.
ولی یک نکته هم وجود داره، صدای سینمای رسمی رو ما دیگه یواش یواش توی جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ آروم‌تر میشنویم یا کمتر میشنویم، اما مثلا میبینیم که فیلم آهو رو انتخاب کردی که شاید نمیدونم چقدر نزدیک به محتوایی که قرار فیلم‌ها به مخاطب ارائه بدن تحت عنوان مقاومت مدنی. آهو در این بیون که کار اول آقای گلمکانیه که ما به عنوان منتقد سینما میشناسیمش، چه جایگاهی رو پیدا میکنه که در این در اصل مجموعه فیلم‌ها نمایش داده میشه؟
حتما ببینید، آهو یه موضوع خیلی خاص از خود فیلم، هم فیلمساز جناب آقای گلمکانی به حال یکی از چهره‌های شاخص سینما ایران هستند. فیلم اشارات و حتی یک جاهایی یک ادای دینهایی به جناب آقای دوایی داره، یکی از مهمترین منتقدای سینما ایران که الان 5 دهه هست در جمهوری چک زندگی میکنه و ایشون اتفاقا جزء معدود فیلمهایی بوده که اخیراً راجبش کوتاه نوشته و اتفاقا ابراز علاقه هم کرده و خیلی فیلم دوست داشته. برای نمایش جشنواره هم قراره که خود آقای دوایی تشریف بیارن، یعنی حضور آهو و حضور جناب آقای گلمکانی و جناب آقای دوایی یه شرایط واقعا ویژه است. فکر میکنیم یک احترام کوچیکی هم، یعنی ما که واقعا فکر نمیکنم نمایش ما در ابعاد جناب آقای دوایی باشه، ولی سعی کردیم که یک کار کوچیکی هم بکنیم و بتونیم هم آقای گلمکانی و هم آقای دوایی رو که در هم دیگه داشته باشیم. یکی از علتهای اصلی که فیلم آهو در جشنواره ما حضور داره.
و تو مدیر هنری جشنواره فیلم ایرانی پراگی، و جالبه که خب شاید یه حس خاصی باشه که یک مدیر هنری بتونه در جشنواره خودش فیلمی رو که به تازگی ساخته و در جشنواره تالین هم نمایش داده شده بود ببینه. نمیدونم حالا عنوان فارسی این فیلم رو چی انتخاب کردی، ولی اگر بخوایم مثلا یک ترجمه همینطوری داشته باشیم ازش، شاید بشه گفت نشانگان تابستان بی پایان.
ترجمه که شده حالا قبلا به خاطر اخباری که در اومده بود به زبان فارسی، هم ترجمه شده فرمجوم تابستان بی پایان که یه فیلم فرانسوی هستش که در واقع تولید مشترک فرانسه و جمهوری چک هستش. تنها عضو ایرانی اون خانواده من هستم و فیلم هم هیچ ارتباطی واقعا به ایران نداره، جزو یکی از نمونه های بیشمار از فیلم هایی هستش که توسط فیلمسازای ایرانی داره خارج از ایران ساخته میشه. بعد منم حالا خیلی ارتباط مستقیم با ایران نداره و فیلم هم یک نمایش خواهد داشتش و یه سری از عوامل فیلم هم چون
در اختتامی است نمایشش.
بله، بخش عمده عوامل فیلم دوستانی هستن که در جمهوری چک زندگی میکنن، حتی تعدادشون برگزار کنندگان جشنواره خودمون هستن، یعنی همکاران من تو جشنواره هستن که همکاران من تو فیلم هم بودن. احساس کردیم که یه موقعیت خیلی جالبی هستش، هم فیلم نشون داده بشه، هم اینکه این همکاران و عزیزانی که توی فیلم هم همکاری کردن طبیعتاً بتونن تجربه دیدن فیلمی رو که خودشون کار کردن تو جشنواره‌ای که خودشون برگزار میکنن داشته باشن.
بله، شنیدیم از کاوه دانشمند، مدیر هنری جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ. همونطوری که پیشتر هم گفتم و در این لحظات پایانی مجله بد نیست یک بار دیگه هم تکرار کنم، جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ تقریبا یک دهه است که داره برگزار میشه، وارد دهه جدید فعالیت‌های خودش شده و در سال‌های گذشته هم به ویژه در دوره قبلش، دهمین دورش، نگاه خیلی ویژه‌ای رو داشت به اعتراض‌های 1401 ایران، زن زندگی آزادی و عمده فیلم‌های خودش و نگاه خودش رو معطوف کرد به این رویداد و در این دوره اخیر هم همچنان مقاومت مدنی رو محور فیلم‌هایی قرار داده که در این دوره نمایش داده میشه، جدا از فیلم‌هایی که از سینمای ایران هست، از کشورهای دیگر هم که همسایه ایران هستند یا در منطقه‌ای دور از اروپا دارن فعالیت می‌کنن و نگاهی نزدیک به سینمای ایران دارن هم در این جشنواره فیلم‌هایی گنجونده شده. به پایان این مجله رسیدیم. سپاس که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. روزتون خوش.